الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام الله على أعضائهم أجمعين. در مسئله شیش که بحث از خلق رأس المال با مال آخر بود، در سه جهتی که مورد بحث واقع شده بود، جهت اول این بود که از نظر تکلیفی آیا برای عامل جایز هست که رأس مال زید را مثلا با مال خودش یا با مال عام مخلوط بکنه یا نه. در حکم تکلیفی که قسمت اول بحث بود بیان شد که حکم مطلق که عام نسبت به همه موارد باشه، در این قسمت نمیشه به عنوان حکم عام قائل به حرمت تکلیفی بشیم. به جهت این که ریشه حکم به حرمت و وجه حکم به حرمت، دلیل اصلی حرمت این خلق، برمیگرده به این که این خلق تصرف در مال دیگری بدون اذن او هست. ریشهش اینه، نکته حرمت اینه. با توجه به نکته و منشأ حکم به حرمت، طبعا در جایی این حکم ثابت میشه که به حسب خصوصیات مضاربه انجام شده اذن مالک سعه نداشته باشه نسبت به موارد خاص، و الا اگر اذن سعه داشته باشه، طبعا ما عطا بهی از خلق مورد اذن، وقتی مورد اذن بود عدله صحت اینو نیست. روی حساب این قسمت اول که اساس این مسئله بود، حکم در او به نحو عام واضح نبود بلکه احتیاج به تفصیل داشت. ولی بعد از فرض حکم تکلیفی که حرمت باشه، بعد از فرض من تکلیفاً، بعد فرض تغییر علم نسبت به جایی که تغییر علم به جایی که مستقلاً معامله بکنه، به طوری که شامل نشود علم مورد اختلاط را، اگر این به این مرحله رسیدیم، در این مرحله اون حکمی که بیان شده که زمان عامل در صورت طلب باشه و همینطور زمان عامل در صورت طلب باشه و اینکه از جهت رب حکم این رب چه چیزی میشه، مقتضای قاعده در این موارد اینه که هم زمان ثابته و هم عامل شریک در رب نیست، چون تجارت انجام شده به اذن مالک نبود. وقتی به اذن مالک نبود، اگر سوداور هم باشد ولی مصداق مضاربه نیست. حالا که مصداق مضاربه نبود، میشه معامله فضولی. در معامله فضولی مالک حق دارد اجازه بکند این معامله را و حق دارد رد بکند معامله را. اگر رد کرد که معلوم هست حکمیه، مالک اصل مالش را مطالبه میکنه. اگر اجازه کرد این معامله با رب را، تمام رب علال قاعده به مالک برمیگرده و عامل هیچ سهمی از این رب نداره، چون سهم عامل در مضاربه بود. اینجا که فرض این که تجارت در اساس مضاربه نشد، ما عامل در مقتضای قاعده سهمی از رب نداره. اجرت مسما که سهمی از رب باشه، در این فرض به عامل نمیرسه. اجرت المثل هم بر اساس اون نکاتی که در مسئله قبلی گفته شده، اجرت المثل هم مستحق نمیشه، چون هر چند عمل مسلمان محترم هست، عمل دارای مالیت، اگر شخص دیگر عمل انسان را، عمل مسلم را استیفا بکنه، ضامن نسبت به عمل او هست، از او انتفاع برده باید عوض بده برای عمل او. ولی این زمان مال جاییست که عمل صادر بشه به اذن غیر یا به امر غیر. عمل مسلمان موجب حق برای عامل میشه، میتونه عوض را مطالبه کنه ایجاد مثل را، ولی در جایی که به امر من الغیر یا به اذن از او صادر شده باشه. ولی جایی که اذن و امری در کار نباشه، اذن و امری در کار نباشه، خود عامل از پیش خودش بدون اذن و امر رفته کار رو انجام داده، حق اجرت نداره دیگه. مثل که در اون مواردی که مثلا حمل ساق و اساس از یه جایی به جای دیگر، کسی که این کار رو انجام میده، اگه به انسان گفته باشه که این رو از اینجا به اونجا میبرم، بس. ولی اگه نگفته یا خود حتی آدم من هم بکنه بگه اینو نمیخوای چیز کنی، ولی در این حال او این را انجام بده، یا اونایی که متعارف هست مثلا شیشه ماشین ها را پاک میکنن به اینا، بعضی از موارد مثلا یه عملی که انجام میدن، این عمل هم گفتی مالیت هم داره، عوض مطالبه میکنه. ولی اگه این کار به اذن شخص آخر منتفع، اذن اون کسی که منتفع از عمل او میشه، به اذن او یا به امر او باشه، اطلاق اجرت هست. ولی اگه به اذن و امر نباشه، ولو خود عامل تبرر نکرده، خود عامل به قصد گرفتن اجرت این کار را کرده، ولی چون به اذن دیگری نبود، حق اجرت نداره. خب اینجا هم اگر گفتیم که اذن مقید هست و معامله انجام شده که با خلق معامله انجام داده، از دایره ال و امر مضاربی خارج هست، عامل ولو برای گرفتن سود این کار را انجام داده، نمیخواست تبرر بکنه، نمیخواست مجانی هم نداشت، ولی چون استناد به این عمل، استناد به مالک رأس المال داده نمیشه، چون نه ال داده نه امر کرده، طبعا استحقاق حجت المثل را نداره. علل قاعده مباغت نظر روایات خاص، مختزای قاعده این میشه که اگر اذن مقید بود، هم عامل ضامن رأس المال میشود اندر طلب، و هم علا تقدیر این که تجارت مربح باشد، سهمی از رب نداره، نه از رب به اجرت المسما سهم داره و نه از اجرت المثل سهم داره. مختزای قاعده این منتها در مد مثل بقیه کتب فقهی حکم شده به اینکه ضامن هست عامل در موارد اختلاف، ولی مضاربه به حال خودش باقی هست، مضاربه به حال خودش باقی هست و رب بین المالین علی النصف تقسیم میشه. حالا رب علی المالین نصف تقسیم میشه، مثلا در همین مثال اینجور دیگه، اگه این تجارت 100 میلیون را که مالک رأس المال داده، زید داده، عامل مضاربه این 100 میلیون او را با 100 میلیونی که مال خودش بود با هم مخلوط کرده، تجارت کرده. خب اینجا رب رو میخوان حساب کنن، رب تابع ملک، اصل ملک دیگه، تابع اصل عیده، نما تابع اصل عیده. خب اینجا اگر این با مجموع 200 میلیون مثلا رفته معامله انجام داده شده 220 میلیون، مثلا شده 220 میلیون، خب سهم هر کدوم از این 100 میلیون ها میشه 110، 110 به این داده میشه 110. این 110 ای که به عامل، به طرف مربوط به مال زید بود، عامل مضاربه در رب او نصف این رب رو میبره دیگه، 5 میلیون از این رب رو میبره به نصفه که در عبارت معلوم سید هست. مقصود اینه، یعنی به حسب همون نحوی که شرط کرده بودن، اول چون مال مخلوط به مال آخر شده، اول سهم این 100 میلیون زید رو حساب میکنن که چه مقدار از رب سهم او هست، بعد سهم 100 میلیون که حساب شد، چون قرار بود که رب بین همان مثلا به نصف تنفیف باشد او به تثلیث باشه، بعد این
مثلا 10 میلیون اضافه به رب را به تنظیم و به ترتیب علی حسب ما شرطا تخصیص کنه. خب مقتضای با این که مقتضای قاعده این بود که عامل سهمی نداشت، حقی نداشته باشه در رب، ولی در مقام فتوا هم مرحوم سید و هم محقق فقهای متقدم فرمودن که مضاربه باقی است و رب بین المالین به نسبه تقسیم میشه، یعنی زمان را با اشتراک در رب با همدیگه جمع کردن. خب این حکم برخلاف قاعده است. مدرکی اگه بخوایم این حکم را ملتزم بشیم احتیاجی به دلیل داریم. دلیل بر این امر چیه؟ گفته شده هم در کلام مرحوم حکیم در کلام محققین دیگه گفته شده ما از همون روایاتی که در مسئله قبلی به اون روایات استناد کرده بودیم که در اون روایات بود که عامل اگر با شرط مالک مخالفت بکنه ضامن هست، ولی رب هم علل اشتراکه. همون روایات این به همون روایات استناد میکنه در این که رب را تقسیم میکنیم. مدرک ما همون روایاته، چون اون روایات در اون عنوانش به نحوی است که شامل محل بحث ما میشه. در اون روایات این بود که برخلاف ما شرط یا برخلاف ما امر المالک امر بکنه حکم اینه. خب اون عنوان اون متن شامل محل بحث میشه. چرا؟ به این تقریب که در محل بحث اگه ما گفتیم که اذن شامل صورت خذ نمیشه، معناش اینه که مالک عقد مضاربه را ایجاد کرده، اجرا کرده به این عنوان که به این قید که این مستقلن عمل بکنه. در حقیقت شرط برمیگرده به شرط استقلال. ما شرط المالک استقلال این رأس المال در تجارت بود. عامل این شرط را نادیده گرفت، چیکار کرد؟ این رأس المال 100 میلیونی را با چیز دیگه مخلوط کرده. اگر ما گفتیم اذن مقید هست که جهت اول، در جهت اول این ثابت میشه، اگر در جهت اول قبول کردیم که اذن مقید میشه، معنای تقیید اذن اینه که مالک شرط استقلال کرده. و وقتی که شرط از نوعی مالک شرط استقلال محقق شده، ما عامل مضاربم عمل به این شرط نکرد بلکه برخلاف او عمل کرد، میشه مشمول اون روایات که شخص علا خلاف ما شرط العامل، علا خلاف شرط مالک یا علا خلاف امر مالک. ولو در اینجا به صراحت مالک نگفته که به شرطی که مستقل نه، ولو به صراحت نگفته، تلفظ به این لفظ نکرده، ولی همین مقدار که اذنش را مقید هست، حالا تقیید ما از هر جایی فهمیدیم، به هر نحوی که تقیید اذن فهمیده بشه، از درون این اذن مقید در میاد که مالک شرط کرده. پس امر مالک و شرط مالک در اینجا محقق است. این عنوان این مورد را میگیره. اینم مخالفت با شرط کرده. موضوعی که در اون روایات ذکر شده بود که عمده اون روایات روایت حلوی بود، در روایت حلوی که همه قبول داشتن، حتی مرموهای حکیم هم قبول داشتن که ظاهره در اینی که مربوط هست به بحث مخالفت با شرط، در روایت حلوی این بود که علا خلاف ما شرطه او. این عنوان علا خلاف ما شرطه او محل بحث را که قید استقلال باشه این رو هم میگیره. در صحیح علوی عنوان این بود که فر رجل یعتر رجل مالا مضاربتن و یخالف ما شرط علیه. عنوان در روایت علوی یخالف ما شرط علیه. امام در این مورد فرمود و به زامنون بر رفع بین آما. این عبارت اختصاص به اون شرط سفر، شرط یا شرط خصوصیت مبی یا شرطی اینکه از چه کسی بخرد به چه کسی بفروشد، اختصاص به اون نداره، شامل مورد بحث نمیشه. روی حساب این مسئله در حقیقت مسئله 6 از نظر حکم در این مسئله با همون روایات سابق درست میشه، ولی یعنی این حکم اشتراک در رب برای اینکه این رو درست بکنیم از به اصطلاح از همون روایات اشتراک در رب استفاده میکنیم، از اون روایات با مسئله قبلی روایات دوازدهگانه باب اول مضارع از اونها استفاده میکنیم. هرچند بعضی از احکام مدرک دیگه هم داره، چون در جهت دوم اینجور گفته شده در جهت دوم که ضامن هست، ضامن بودن عامل در این صورت برای اثبات زمان احتیاجی به این روایت خاصه نداریم، ولی روایت خاصه این رو میگیره، ولی احتیاجی به این نداریم. علل قاعده اگر روایت خاصه هم نبود زمان ثابت میشه. وقت نتیجه بعد اینجور که این از این سه تا حکمی که بیان شد، حکم اول که حکم تکلیفی باشه، دلیلش لا یحل مال مسلم الا به طیبت نفسه میشه. حکم دوم که زمان باشه، دو دلیل برای او هست. یک دلیل همون قاعده زمانیت که علی ید مؤاخذت یا دلیل لفظی یا سیره که این را دلالت داره. دلیل دومش این روایات خاصه. حکم سوم که تقسیم ره به اشتراک در ره باشه، مدرکش منظر در این روایات خاصه است، لا علال قاعده نمیشه این را درست کرد. وقت پس این هر کدوم از این ستا از جهت مدرک حکم مستند و مدرک حکم مختلف میشه. این حکم دوم که چون هر کدوم از اینا مدرکاش مختلفه، روی این حساب از جهت از به ملاحظه بعضی از جهات به ملاحظه بعضی از جهات اثر هم پیدا میشه. چون اگر حکم را مستند به این روایات خاصه بدونیم، باید نگاه بکنیم این روایت خاصه تا چه حدودی مورد رو میگیره، در کجا این مورد رو میگیره، در چه صورتی مورد نسبت به این مورد شامل هست. این باید اینجوری فرض کنیم. ولی اگر این روایت خاصه میگه برخلاف او عمل کرده، برخلاف شرط عمل کرده، اگر مدرک در این احکام ثلاثه روایت خاصه باشه، از جهت اینکه این حکم کجا ثابته یا نه باید نگاه بکنیم به این. ولی اگر مدرک حکم غیر از روایت خاصه یه دلیل دیگه باشه، خب اون دلیل اگه اطلاق داشته باشه برای حکم در بین کافیه. بر این اساس اون مطلبی که دیروز گفته شد اینجا دوباره تکرار میشه که ما در قسمت زمان، چون دلیل بر زمان عامل در این فرد منحصر به روایات خاصه نیست، بلکه زمان علالیت مؤاخذت اون هم دلیل است. اگر اطلاق علالیت اختضا کرد زمان را در همه صور، به اون دلیل اخذ میکنیم. ولو اگر ما بودیم به روایات خاصه در همه صور، حکم به زمان را درست نمیکرد. در جایی که مثلا این روایت میگه اگر عامل تخطی کرد ضامن هست، ممکنه کسی بگه این در جا ناظر به جایی است که تخطی او سبب تلف شده باشه، ولی اگر تخطی سبب تلف نشده باشه، این روایات حکم به زمان رو درست نمی کنه. همون بحثی که دیروز بود که مثلا این را در جا مخلوط کرده است، اون صد مثلا میلیون را یا صد هزار درهم را با مال دیگر، ولی دوز اومده همه را یه جا برده، به طوری که اگر مخلوط هم نمی کرد در دو تا کیسه جدا بود، هر دو تا سرقت می شد. خب اینجا تلف غیر مستند الالخلطه، تلف مستند به خلط نیست. اگر ما باشیم و روایت مدرک در زمان خصوص روایت باشه، ممکنه بگیم روایت اینجا را نمی گیره، دون حساب در اینجا حکم به زمان نمیشه. ولی چون در کنار این روایت ما قاعده هم داریم که اون قاعده جریان علویت مؤاخذت هست، بر اساس اون قاعده از نظر نتیجه نهایی در مسئله چی؟ نتیجه نهایی میشه که مطلقا در موارد خلق عامل ضامن هست، چه زمانش که طلب مال مستند به خلق باشه، به طوری که لولم یخلد طلب نمی شد، چه طلب مستند به خلق نباشه به طوری که لولم یخلد هم طلب می شد.
نکته که
لغایت
شما ممکن نداشته باشه،
این همه جعبه این که در روایت هم مثلا این عنوانه که میگه اگه مخالفت کرد، میگه مخالفت کرد، اگه مخالفت کرد و تلف شد، اگه مخالفت کرد و تلف شد، ممکنه کسی بگه که یعنی این مخالفت او سبب این میشه، مخالفت او سبب تلف شد، نه در جایی که مخالفت نکرده باشه.
نه دیگه
همین که در بعضی از روایات اینجور مثلا در بعضی از روایات، نه اون روایات حلبی که خوندیم که همه قبول داشتن، نه در بعضی از روایات اینجور بود که مثلا این بود که فر رجل یوت المال فی یقول له ایت عرض کذا و کذا ولا تجاوز ها وشتر من ها، اینجور امام علیه السلام اینجور فرموده فین جاوزها و حلک المال فهو زامن و این اشترا متاعا فوز فی فهو علیه این ربیه فهو بینم، این جاوزه ها و حلک المال که انه یعنی هلاکت به دنبال این باشه، ظاهر اینه یعنی اعتباد داشته باشه، ولی ممکنه کسی به اینم اشکال بکنه بگه این اطلاق داره، میگه امام فرض کرده که تجاوز باشد و طلب بعد از تجاوز به واو فرموده، به فا نگفته، به فا نفرموده، فرق از بین جایی که به فا فرموده باشه و به واو، اگه میفرمود که این جاوزه ها فهلک المال، فهلک المال این نشون میده که اون زمانی که امام فرموده مربوط به هلاکت مستند به تجاوزه، به طوری که اگر عبور اگر از اون شهر خارج نمیشد مثلا تلف نمیشد. حالا در بعضی از روایات این عنوان اومده که جاوزه ها فهلک المال، ممکنه کسی از این روایات این معنا رو استفاده بکنه، ولی اگر هم کسی به این استنتاج را قبول داشته باشه، ولی نهایتش اینه که این روایات خاصه حکم به زمان را در مورد خاص بیان میکنه، اما در جایی را که هلاکت باشد با مخالفت ولی هلاکت استناد به مخالفت نداشته باشه، اون را دیگه روایت نقل نمیکنه، میشه مثل بقیه مواردی که برای اثبات یک حکم ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل دائرهش اوسع هست، یک دلیل دائرهش زیره، خب برای دائره اوسع به اون دلیل اوسع میتونیم اخذ کنیم، پس این قسمت بله این مسئله در مسئله 6 از این احکام ثلاثه مدرک این ستا حکم در این مسئله مختلف شده و چون مختلف شده در بعضی از جاها دو تا مدرک وجود داره، اگر یک مدرک توسعه داشته باشه یک مدرک زیر باشه، نتیجه نهایی میشه که اون حکم ثابت میشه در دایره اوسع، این بس در حقیقت به یه نحوی در مجموع این مسئله 6 هم به یه نحوی ارتباط پیدا کرد به مسئله قبلی، چون در مسئله قبلی بنابراین شد که مطلق شرائط سبب زمان بشه و سبب اشتراک در رب بشه، این مثلا به یه نحوی برمیگرده به مسئله برگشت به مسئله قبلی، یعنی روایات خاصه همونطور که در مسئله قبلی دلالت داشتن و از روایات حکم مسئله قبلی استفاده میشد، از روایات حکم این مسئله 6 هم استفاده میشه. مسئله 7 که باز در دنباله مسئله 6 اومده، اینم در حقیقت از یه جهت شبیه مسئله بله شبیه مسئله 6 هست، به این معنا که حکم در اینجا هم از همون روایات سابقه میشه استفاده کرد. عنوان مسئله اینه که آیا مالک آیا عامل میتواند بله در مال در رأس المال به نحوی که خودش هر جوری که خودش مصلحت دید تصرف بکنه، ولو به این که این رو نقل بده از یه شهری به شهر دیگه یا غیر این نقد تصرفات دیگه رو انجام بده، یا اینکه نه هر گونه تصرف عامل در رأس المال منوط به اذن مالک هست. اگه مالک اذن ندار اون تصرف صحیح نیست، و اگر تصرف صحیح نیست به موجب زمان هست، ولی در این که موجب زمانه اگر ربی پیدا شد، رب هم مال عامل هست، یعنی رب هم مشترک بین عامله. این مضمون مسئله هفت اینه. اول مسئله اینه که مرحوم سید فرموده ما اطلاق العقد یجوز للعامل علی التصرف علی حسب ما یرا من حیث البای والمشتری به نوع جنس المشترا. از جهت خصوصیات این به اصطلاح اگر مالک غیری قرار نداده باشد، مطلق باشد، این باید این میتواند تصرف بکنه در مقابل جایی که مقید کرده، که خصوصیتش قبل گفته شده. ولی این تصرف علی حسب ما یرا از این یه استثنایی ذکر کرده، استثناء نقل این رأس المال به بلد دیگه، خارج بکنه این رو از این شهر به شهر دیگه. در جایی که مالک حرفی نزده باشه از مسافرت، اسمی از مسافرت نیاورده باشه، مرحوم سید فرموده که این حق نداره که مال رو خارج بکنه، تکلیفا نمیتواند مال را به شهر دیگه ببرد. و بله، ولی اگر به شهر دیگه برد و تجارت مربح بود و سود داشت، حکمش همون حکمی است که در مسئله قبل گفته شد. خب در این قسمت اول مسئله که اگر عقد مطلق بود، عامل میتواند به حسب مایرا تصرف بکنه، خب بچهش معلومه به جهت این که خب وقتی که عقد مطلق بود معناش اینه که اذن مالک سعه داره و همه این خصوصیات، همه این تصرفات داخل در مورد اذنه. اگه نگفت چه متاعی را بخر، نگفت مثلا این پول را در خرید و فروش آهنالات به کار ببر، یا در خرید و فروش میوه ها به کار ببر، این عامل میتواند با این رأس المال آهن بخره بفروشه، میتونه میوه خرید و فروش بکنه. هر کدوم از این دو را که انجام بده مضاربه صحیحه دیگه، تجارت هم صحیحه، چون اذن او مطلق بوده. نسبت به جایی را که اذن مطلق بوده اشکال در صحت تصرف نیست، در جواز تکلیفی تصرف اشکالی نیست، و در جواز وضعی تصرف هم اشکالی نیست. هم تکلیفا جایزه چون مورد اذن امانی است، هم وضعا جایزه یعنی مفید اثر دیگه، معامله به اذن او میشه. قسمت اول مسئله بحثی نداره، بچهش معلومه. همده در این قسمت دوم مسئله که اگر عقد مطلق باشد، نفیان به اثباتن مالک اسمی نبرده باشه، آیا میتواند این را نقل بده به شهر دیگه، در شهر دیگه با این تجارت بکنه یا نه؟ این را در عبارت مرحوم سید اینجور فرمود: لکن لا یجوز له ان یسافر من دون اذن المالک الا اذا کان هناك متعارف ینصرف الیه الاطلاق. مگه اینکه بدون اذن نمیشه مگر در جایی که یه تعارف خارجی باشد، که اگر تعارف خارجی باشه اذن مالک منصرف به اون تعارف خارجی هست، معناش اینه که مالک اذن هم داده. ولی اگر تعارف خارجی نباشد، تعارف خارجی نباشد، نقل این به بلد دیگر جایز نیست. خب در حالی که اسم نبرده، نگفته مسافرت نکن، این با مسئله قبلی که مسئله پنج بود اختلاف داشت، چون در مسئله قبلی مفروض بحث جایی بود که گفته که این را نقل نده به این شهر، خارج نکن این رأس المال را به شهر خاص، یا این را نفروش مگر در شهر خاص. نسبت به مسافرت خود مالک متعرض شده به یه شرطی قرار داده، اونجا بحث از این بود که اگه مخالفت با اون شرط بشه چیه، ولی در این مسئله اونی که در عقد اومده اصلا این نیست. در عقد فقط اومده که با این 100 میلیون تجارت بکن، نگفته در بلد تجارت بکن یا به شهر دیگه ببر. با توجه به این خصوصیت که در عقد زیدی نیومده، تفریح نیومده، چرا تکلیفاً اخراج مال از بلد جایز نیست؟ اخراج مال از بلد جایز نیست و وضعاً هم علی القاعده این تصرفات نافذ نیست. اگر بخوایم نفوذش را درست بکنیم احتیاج به ادله خاصه داریم. چرا؟ این علتی که در کلمات برای این قسمت ذکر شده اینه که در کلمات متقدمین مثل کلمات مرحوم علامه دیگران ذکر شده، عبارت از اینه که فرمودن که این چون اخراج مال از بلد تغییر نسبت به مال، به خطر انداختن نسبت به مال، یه نحوه ریسک نسبت به حفظ مال هست، این در حقیقت به مخاطر انداختن مال هست، این خارج از دایره اذنه. مالک درسته که اذن داده است در تجارت به 100 میلیون به نحو مطلق، ولی مقید هست اذن مالک به جایی که به مصلحت باشه. اگر یک تصرف برخلاف مصلحت باشه، به مخاطر انداختن مال باشه، از همون اول اذن مالک اطلاق نداره که اینجا رو بگیره. اذن مقید، به عبارت اخرى اذن مالک در تجارت به رأس المال مقید به اینه که مال مورد مخاطره قرار نگیره، اون تصرف مورد مخاطره قرار دادن مال نباشه. خب اگر در اینجا عامل مضاربه با این مال رو به جای دیگه ای بخواد ببره، این به اصطلاح اگر به جای دیگه ای بخواد ببره، این یه نحوه مخاطره انداختن ماله. این در کلمات به این وجه استدلال شده، از جمله در کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد اینجور استدلال شده که این به اصطلاح موجب تغییر نسبت به مال هست و از اطلاق خارجه. منتها ظاهر عبارت جامع المقاصد اینه که این دوتا دلیل و خود این دوتا البته دلیل دیگه هم اضافه میکنه، اون روایات خاصه هم اضافه میکنه، در مجموع برای حکم در این مواردی که مالکی چیزی نگفته، نگفت سفر بکن، نگفت سفر نکن، سه وجه برای منع از سفر ذکر شده، به حکم در اینجا که ضامن هست ذکر شده. یک وجه اینی که این تغییر به مال، یک وجه اینی که اذن، بله یک وجه اینی که متبادر از اطلاق عقل نیست، بلکه اطلاق عقل مقید به غیر او هست. بله وجه بعدی هم روایات خاصه هست، این روایات شامل این مورد میشه یا نه. خب اینجا ظاهر عبارت اینه که این لأنه لا یتبادر من اطلاق العقد که عقد شده به تغییرا بالمال، اینه که یه دلیل مستقله. در کلام مرحوم محقق ثانی اینه، ولی در بعضی از کلمات خود همین تغییر مال ذکر شده، دیگه نگفتن که مطلق عقد. اونایی که در کلماتشون تغییر به مال را به عنوان دلیل بر منع کردن، ممکنه که دیگه چون مورد تغییر به ماله، این تغییر به مال سبب میشه که اذن مالک مقیده. به حسب بعضی از عبارات ممکنه این برگرده به تغییر، ولی ظاهر عبارت محقق در جامع محقق ثانی در جامع المقاصد اینه که نه، این یه دلیل مستقلی هست. پس در این قسمت در مجموع به سه وجه استدلال شده، یکی این که این موجب تغییر در ماله، یکی این که موجب تغییر اذنه، اینجا اذن مقیده و خارج از دایره اذن هست، اذن مالک مطلق نیست مقیده، بچه بعدی هم این که روایات. حالا این آیه این وجود ستا وجه به صورت هر کدوم از این ستا وجه تمام هستن یا تمام نیستن. نسبت به قسمت اول که تقریر مال باشه، این که در بعضی از کلمات به عنوان دلیل مستقل ذکر شده یا در عبارت جهان و قاصد در ظاهر به ظاهر غیر از اون تقریر اسم ذکر شده، اشکالی که گفتن اینه که این دلیل اخص از مدعا هست. اینطور نیست که در همه موارد سفر کردن موجب به خطر انداختن مال باشه، به مخاطر انداختن مال باشه. بله در بعضی از موارد در جایی که سفر به نواحی مثلا دوردست باشه، این از بیابان ها اینا باید عبور بکنن، اینم معرض سرقت افراد اینا هست، راهزن ها این بسر هستن، خب در شهر انجام بشه خالی از خطره، ولی به شهر دیگه ببره همراه با مخاطره به خطر انداختن ماله. در جایی که خارج کردن از بلد به شهر دیگه ای باشه، اونم در ازمنه سابقه که باید از اون مناطق عبور می کردن و امنیت نداشت، خب این موجب تقریر به ماله. ولی این دو نیست که همه جا بیرون بردن پول از شهر مالک به شهر دیگه به مخاطر انداختن باشه. در جایی که بلد دیگر نزدیک هست، فاصله زیادی میدیم، فاصله کم هم در روز مثلا میشه طی کرد، به این وسط هم معلوم که راهزن چیزی وجود نداره دیگه، این در این موارد شامل این موارد نمیشه. و نسبت به زمان ما هم که از جهت زمانی حساب بکنیم، نسبت به زمان ما هم بلد منطقه دوردست هم باشه، ولی اینکه در جای دیگه مسافرت بکن، در جای دیگه نقل مال به بلد دیگر، اینجا نیست که همیشه به اینکه بداره در چمدونش مثلا در کیفش بخواد ببره، گاهی نقل به طریق دیگه هست، از طریق حواله کردن اینا هست که در بلد دیگه میگره. اگر دلیل ما بر اینکه موجب تقریر مال هست، خود تقریر فی حد نفسی موجودیت داشته باشه، این همه یعنی مدعا را در همه صور بحث و محل کلام اثبات نمی کنه، دلیل اخص از مدعا هست، به صورت فل جمله درسته ولی نه به صورت فل جمله. این وجه اول. وجه دوم این بود که بعد متفاهم از اطلاق عقد مضاربه این هست که در خود بلد مضاربه بکنه و مقید به بلد هست، شامل خروج از بلد به اخراج مال از بلد نیست، پس اذن مقید هست. حالا نکته تغییر اذن ممکنه نکتهش این باشه که چون در خارج از بلد مخاطره هست، به خاطر مخاطره اذن مالک مقیده، ممکنه من این تقریرم نباشه، بی حد نفسیهی انصراف داشته باشه اذن در اتجار به مال، این که در همین بلد اتجار بشه، اونی که وجه دوم را درست میکنه از این مدعا هست که انصراف دارد و مقید هست اذن مالک به معامله کردن در این بلد و شامل معامله کردن در بلد دیگه نمیشه. حالا وجه انصراف، وجه تغییر یا تغییر به مال یا غیر از اون، این هر کدوم از اینا میتواند به عنوان وجه برای این تغییر قرار بگیره. آیا این تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا اگر این وجه تغییر که ادعای انصراف توجیه بشه به این بر این توجیه بشه به همین تقریر، اشکالی که در وجه اول گفته شده در اینجا میاد دیگه، چرا انصراف داره؟ چون بیرون بردن به مخاطر انداختن. خب اگه به مخاطر انداختن همه جایی نباشه، در بلد نزدیک باشه، به مخاطر انداختن در کار نیست و طبعا تغییر اذنی هم اینجا در کار نیست. اگر وجه قیدیت اذن تقریر باشه، همون اشکالی که در وجه اول گفته شده اینجا میاد. ولی اگه کسی بگه نه، خود این که در بلد همین که مال را در یک شهر خاصی میده به عامل، میگه با این تجارت بکن، این معناش اینه که در همین بلد تجارت بکن، خود عدم اذن به همین که نگفت تصریح نکرد به این که به شهر دیگه هم میتوانی ببری، این معناش اینه که اونی که ازداده هم خصوص اینه، خصوص این مورد اذنه، غیر از این مورد اذنی، ولو نفیم نکنه، ولی بالاخره اذن مقیده دیگه، شبیه اونچه که در وقف عام و وقف خاص اینا میگن دیگه. اونجایی که کسی که مثلا در مدرسه ای را وقف میکنه برای مثلا طلاب یک استان که اهل استان باشن، او میگه اونی که من وقف کردم اینا هست، نسبت به غیر او لازم نیست که بگه برای غیر او وقف نیست. همین که موقوفون در قسمت موقوفون علیهم اسم اینها را بنویسد و چیزی دیگه ای ننویسد، همین باعث اختصاص میشه. در عقد مضاربه هم همین مقدار، ادعای اینه که همین مقدار که کسی در شهری پول رو به عامل بده اجازه نگه که به شهری دیگه ببر، همین موجب این میشه که مورد از خاص در این بلده، تجارت در این بلده. خب اگر وجه تغییر این باشه، آیا این حرف تمام هست یا تمام نیست؟